عدسه بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از موافقت با سفر نمایندگان آژانس به ایران خبر داد. سازمان عفو بین الملل استفاده ایران از بمب‌های خوشه‌ای در جنگ با اسرائیل را تایید کرد. و شرکت آب و فاضلاب استان تهران میگوید این شرکت برنامه‌ای برای توزیع آب بسته‌بندی شده ندارد. معاون امور خارجه وزارت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از موافقت ایران با سفر یک تیم فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران خبر داد تا در هفته‌های آینده درباره به گفته او یک سازوکار جدید در مورد روابط آژانس و تهران گفتگو کنند. کاظم غریب‌آبادی که به نیویورک سفر کرده به خبرنگاران گفت این هیئت قرار نیست به سایت‌های هسته‌ای ایران برود و تنها برای بحث در مورد هماهنگی‌های آینده بحث خواهند کرد. معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به احتمال فعالسازی مکانیزم ماشی از سوی سه کشور اروپایی حاضر در برجام گفت در صورت بازگشت تحریم‌های بین‌المللی تهران خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT را بررسی خواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید ایران در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل از مهمات خوشه‌ای منع شده استفاده کرد و این اقدام جان غیر نظامیان را به خطر انداخت. در گزارش روز پنجشنبه این نهاد حقوق بشری گفته شده تحقیقات جدید نشان می‌دهد که در جنگ 12 روزه موشک‌های بالستیک ایران با کلک‌هایی که حاوی مهمات خوشه‌ای بودند به مناطق مسکونی اسرائیل اصابت کرده است. از این گونه مهمات به گفته عفو بین‌الملل و بر اساس تصاویر و ویدیوهای موجود در حمله به منطقه گوشتان در اطراف تل‌آویو، شهر برشب و منطقه در جنوب تل‌آویو استفاده شده است. به گفته اریکا گووارا روساس، مدیر ارشد عفو بین‌الملل، نیروهای ایرانی با استفاده از چنین سلاح‌هایی در داخل یا نزدیکی مناطق مسکونی جان غیر نظامیان را به خطر انداختند. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. شرکت آبفای استان تهران اعلام کرده است که این شرکت برنامه‌ای برای توزیع آب بسته‌بندی شده در تهران ندارد. آبفای تهران برخی گزارش‌ها در رسانه‌های ایران درباره توزیع آب بسته‌بندی شده در پایتخت را رد کرده و از رسانه‌ها خواسته است از انتشار اخبار نادرست و غیر واقعی خودداری کنند. مقامات جمهوری اسلامی قطع آب در برخی مناطق تهران و دیگر شهرها را رد کرده و تنها کاهش فشار آب را تایید کرده‌اند. بحران کمبود آب در تابستان امسال وخیم‌تر از سال‌های گذشته است و مقامات جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان اذعان کرده‌اند که تهران دیگر آب کافی برای تأمین نیاز مردم ندارد.
تهران آب نداره، یعنی اگه به این شکل بره اصلا آب نخواهیم تونست بدیم. ما امکان ادامه به این شکل رو از نظر طبیعت نداریم. بین آنچه که از آسمون میاد و از زمین میاد زیر زمینه و آنچه که ما نیاز و توقع ایجاد کردیم هیچ تناسبی وجود نداره.
مقامات وزارت نیرو به مردم توصیه کردند مخازن ذخیره آب و پمپ آب تهیه کنند، ولی قطعی متداوم جریان برق استفاده از پمپ آب را ناممکن می کند. استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا، امروز پنجشنبه با ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل و مقامات قطری برای از سرگیری مذاکرات آتش بس غزه در شهر روم ایتالیا دیدار و گفتگو می کند. به گفته کاخ سفید واشنگتن، آقای ویتکوف در سفر منطقه‌ای خود با رهبران کشورهای عربی هم ملاقات خواهد کرد. روز پنجشنبه دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که در حال بررسی پاسخ گروه افراطی حماس به طرح آتش بس 60 روزه است. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، روز چهارشنبه اعلام کرد که پاسخ خود را به میانجیگران مذاکرات داده است. مصر و قطر نقش میانجی در مذاکرات آتش بس بین اسرائیل و حماس را ایفا می کنند. همزمان پارلمان اسرائیل شامگاه چهارشنبه حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 نماینده از مجموع 120 نماینده تصویب کرد. این طرح را شماری از نمایندگان عضو ائتلاف دولتی ارائه کردند. در مصوبه پارلمان اسرائیل آمده است که حاکمیت این کشور بر همه سرزمین اسرائیل حق طبیعی، تاریخی و قانونی ملت یهود است. این مصوبه همچنین از دولت اسرائیل خواسته است هرچه سریع‌تر حاکمیت، قانون، قضاوت و سازوکار اداری اسرائیلی را بر یهودا و سامره، نام عبری کرانه باختری، اعمال کند. این مصوبه پارلمان اسرائیل قانون لازم الاجرا نیست، بلکه اعلام موضع سیاسی است. دمشق، پایتخت سوریه، روز پنجشنبه میزبان کنفرانس سرمایه‌گذاری عربستان است که با حضور یک هیئت تجاری بزرگ از عربستان سعودی برگزار می‌شود. این هیئت که از حدود 120 بازرگان عمده سعودی به ریاست خالد الفالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان، به دمشق رفته است، در پی آن است که با امضای قراردادهای کلان اقتصادی برای بازسازی سوریه پس از جنگ داخلی 14 ساله وارد عمل شود. وزیر سرمایه‌گذاری عربستان در افتتاحیه کنفرانس سرمایه‌گذاری دو روزه در دمشق گفت:
شرکت لها استثمارات عبر القارات تستثمر في كافه
شرکت هایی که سرمایه گذاری های فراقاره ای دارند و در سراسر جهان سرمایه گذاری کرده اند، در پی سرمایه گذاری در سوریه در حوزه های انرژی، صنعت، زیرساخت، املاک، خدمات مالی، بهداشت، کشاورزی، مخابرات، فناوری اطلاعات، آموزش و دیگر حوزه ها هستند. ما در این کنفرانس شاهد امضای 47 توافقنامه و یادداشت تفاهم به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار خواهیم بود.
میلیارد ریال تشمل المجالات التي ذکرتها.
عربستان در کنار ترکیه و امارات متحده عربی از حامیان اصلی دولت موقت سوریه به رهبری احمد الشعر است که پس از سرنگون کردن حکومت اسد از آذر ماه سال گذشته حکومت را در دست دارد. سوریه تا پیش از سقوط حکومت اسد در حوزه نفوذ جمهوری اسلامی محسوب می‌شد و با شراکت سیاسی و نظامی با تهران در مقابل بلوک کشورهای عربی متحد غرب قرار داشت. حدود دو ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافقت با خواسته عربستان سعودی برای لغو تحریم‌های سوریه را اعلام کرد. در روسیه سقوط یک هواپیمای مسافربری در شرق منطقه آمور منجر به کشته شدن همه 50 مسافر و خدمه آن شد. بر اساس ارزیابی اولیه مقامات روسیه، خطای خلبان در هنگام فرود و شرایط بد آب و هوایی سبب سقوط این هواپیما شده است. هواپیمای مسافربری AN-24 در نزدیکی فرودگاه محلی در منطقه آمور در نزدیکی مرز چین از صفحه رادار برج دیدبانی ناپدید شد و دقایقی بعد سقوط کرد. دولت آمریکا با فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به اوکراین به ارزش 322 میلیون دلار موافقت کرد. به گفته آژانس همکاری‌های امنیتی دفاعی آمریکا، این تسلیحات شامل تجهیزات پدافند هوایی و خودروهای رزمی است. چند هفته پیش آمریکا ارسال برخی از تسلیحات به اوکراین را به حالت تعلیق درآورد که با انتقادهای شدیدی از طرف نمایندگان کنگره روبرو شد. دونالد ترامپ که امیدوار بود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با اوکراین برای برقراری آتش بس و پایان دادن به جنگ به توافق برسد، هفته گذشته گفت که اگر پوتین تا 50 روز دیگر قدمی جدی و ملموس در راه برقراری آتش بس برندارد، آمریکا تحریم‌ها و تعرفه‌های شدیدتری را علیه مسکو به اجرا خواهد گذاشت. و یک نگهبان امنیتی سابق سفارت آمریکا در نروژ به ظن جاسوسی برای روسیه و ایران رسما متهم شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این مرد نروژی که هویتش فاش نشده، در ماه نوامبر گذشته به اتهام آسیب رساندن به امنیت ملی آن کشور دستگیر شده بود. بر اساس کیفرخواست او متهم است که جزئیاتی درباره دیپلمات‌های سفارت، نقشه‌های طبقات و روال‌های امنیتی آن را به طرف‌های خارجی تحویل داده است. به گفته وکیل مدافع مرد نروژی، موکلش واقعیت‌های ذکر شده در کیفرخواست را پذیرفته اما خود را گناهکار نمی‌داند.